بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 532، روز سه‌شنبه، مورخ 30/10/93.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد برای وجوب عمره به آیات قرآن و روایات استدلال شده است، اما روایات به برخی از این روایات در ضمن بررسی آیات قرآن اشاره شده است، مثل صحیحه زراره که در حدیث دوم از باب یکم عمره در وسائل آورده شده است که العمره واجبه على الخلق بمنزله الحج. هاکذا صحیحه معاویه ابن عمار که العمره واجبه على الخلق، صحیحه فضل ابی العباس الحج و العمره هما مفروضانه، و روایات دیگر فعلیه دلالت سنت نیز بر وجوب عمره فی الجمله ثابت و محل مناقشه نیست. صاحب تفصیل الشریعه تلمیذ حضرت امام قدس الله روحهما الزکیه در جلد دوم حجشون صفحه 260 می‌فرمایند اما دلالت سنت در وجوب عمره مضافاً به روایات متقدمه که یا امام معصوم به آیات استشهاد کردن برای وجوب عمره، یا آیات رو تفسیر کردن بر عمره، میفرماین غیر از این روایات یدل علی الوجوب. دو روایت دیگر ظاهر این جمله، بلکه در پایان تصریح میکنند که این دو روایت سندن و دلالتن تمام است و دال بر وجوب عمره است. شما این دو روایت رو ببینید. روایت اول در وسائل الشیعه هم آمده، هم باب یکم هم باب پنجم از ابواب عمره. شیخ صدوق عن مفضل ابن صالح عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال العمره مفروضه مثل الحج. طریق صدوق رو به مفضل ابن صالح شما بیابید. مفضل ابن صالح ابو جمیل نجاشی در ترجمه جابر ابن یزید جعفی میگه روا عنه جماعت غمز فیهم و ضعفو. از جابر ابن یزید جماعتی نقل کردن که علما از اینا چشم پوشی کردن، اینا رو کنار زدن و اینا رو تضعیف کردن. از این جماعت نام میبرن نجاشی مفضل ابن صالح رو. ابن غزائری میگه ضعیفون کذابون یزع الحدیث. خب با این نگاه روایت سندن از اعتبار ساقطه، لذا معنا نداره این محقق بفرماین غیر از اون روایات. این دوتا روایت هم دلالت میکنه. نه دیگه، اینجا میگه جماع قوم زفیهم و ضعف و از سوی علما تضعیف شدن، مخصوصا ابن غزائری هم اون نکته رو میگه دیگه، قابل چیز نیستش. ولو مرحوم وحید بالاخره یه تلاشایی میکنه از نقل اکابر از ایشون مثلا به نحوی اعتماد رو ثابت کنه، ولی اونام با این عرض کنم که تضعیف ابن غزائری در تعارض قرار میگیره و قابل اثبات نیست. معذالک ببینید مبنای ایشون بررسی کنید، جای دیگه به مناسبت ببینید مفضل ابن صالح را ایشون ثقه میدونه یا نه، بعدم طریق مرحوم شیخ صدوق رو به مفضل ابن صالح بیابید. یک روایت اگه تضعیف غزائری بالاخره ممکنه در بعضی از موارد اگه وجهش معلوم بشه و او وجه درش خدشه بشود مسئله باشه، ولی اینجور موارد که دیگه مثلا اگه غزائری بگه غالم، ممکنه بعد بررسی کنه انسان از روایاتش به غلو نرسه، به شرطی روایات محذوفه نداشته باشه. وقت اگه کس دیگه توصیف کرده باشه او تأمل کنیم نسبت به تضعیف او. ولی وقتی ابن غزائری با این جمله میگه ضعیف کذاب یضع الحدیث، دیگه این جای تأمل نیستش. روایت دوم تمسک میکنه این محقق به مرسله شیخ صدوق، قال امیر المؤمنین علیه السلام امرتم بالحج والعمره فلا تبالوا بأيهما بدأتو. صاحب تفصیل الشریعه اینجا اشاره میکنن به تبع استادشون حضرت امام مرسلات صدوق رو به دو قسم تقسیم میکنن، مرسلاتی که به نحو رویه شیخ صدوق به امام نسبت میده اونا رو معتبر نمیدانن، اما میگوین مرسلاتی که شیخ صدوق به عبارت قال الامام به این شکل به معصوم نسبت داده است، این مرسلات معتبر است. لذا زیل روایت دوم میگن ما از این جهت میگیم این روایت دلالت میکنه، به خاطر اینکه این مرسل از مرسله های قال است، قال امیر المؤمنین، و این رو معتبر میداریم. یه خودش قرینه میشه که روایت اول میشون سندن قبول داره که میگه همون یدالله قرینه است، ولی این هم قرینه میشه روایت اول هم قبول داره ایشون به عنوان دلالت، به عنوان دلیل. روایت اول مشکلش اونه که قابل چیز نیست. این مبنای حضرت امام و این محقق رو هم به مناسبت‌هایی از جمله در مبحث خمس ما به تفصیل بررسی کردیم و این مبنا رو قبول نکرده ایم. در عدم اعتبار فرقی نمی کنه که مرسله صدوق به نحو قاله باشه که به نحو رویه باشه، برای ما معتبر نخواهد بود. و جالب اینه که ما قرائنی داریم که اصلا این تفنن در تعبیر در کلمات شیخ صدوق، اصلا توجه به این نکته نیست که شیخ صدوق آنجا که سند رو معتبر میداند بعد حذف میکنه بگه قال امیرالمومنین، آنجا که مثلا سند و معتبر نمیدانه مشکله میداند، مشکله ای میبیند، بفرماید روی عن امیر المؤمنین علیه السلام. مواردی آوردیم یک جا تعبیر از یک روایت، یک جا تعبیر به رویه میشه، یک جا تعبیر به قاله میشه، و اینا رو بررسی کردیم و بالاخره نه اصل صغرای قضیه مسلمه و نه کبرای قضیه. لذا مرسلات صدوق چه به نحو قاله باشه چه به نحو رویه نمیشه بهش اعتماد کرد. فعلیه این دو روایت که این محقق به عنوان دلیل برای وجوب عمره ذکر میکنند، به نظر ما دلیلیت نداره، ولی لا بأس به این که این دو روایت رو مؤید قرار بدیم برای روایات صحیحی که تام الدلاله هم هستن. پس بنابراین نکته سوم، وجوب عمر فی الجمله از کتاب و سنت، بلکه اجماع و ضرورت فقه شیعه ثابت است. العمر واجبتون مثل الحج. این نکته سوم. خب نکته چهارم و پنجم رو میخواستیم وارد بشیم، اجازه بدید به مناسبت اینکه امروز تجمعی هم اعلام شده در مدرسه فیضیه به مناسبت محکوم کردن توهین هایی که به نیر اعظم نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم انجام شده است، یه دقایقی عرایضی رو عرض کنیم. انشالله ادامه بحث و نکات برای فردا باشه اگر عمر و حیاتی. عرض میکنم که این جریان توهین به نبی گرامی اسلام رو در غرب پیشینه تاریخی چرایی و کیفیت مقابله با او رو باید فهمید. خب بحثم بحث عمده است، اون چه وقت اجازه بده. اولا این دو سه نکته باید مورد توجه قرار بگیره. یکی این که شاید از حدود 1000 سال پیش در اروپا الی الان بحث اسلام ستیزی، اسلام حراسی به شکل‌های مختلف از جمله ابزار توهین به مقدسات مسلمانان در رأسش نبی گرامی اسلام، بحث اذان، بحث نماز، اون چه در نزد مسلمانان مقدس است به خاطر روحیه اسلام ستیزی و اسلام حراسی که در اروپا سابقه 1000 ساله داره وجود داشته است. از جنگ های صلیبی شاید قبل از اونها هم این مسئله کلید خورده و بعد از این که باز تفکر غالب در کشورهای اروپایی تفکر سکولار قرار گرفته است و تفکر سکولار هم رقیب خودش بلکه دشمن خودش رو اسلام میپندارد، لذا همچنان ادامه این اسلام ستیزی به اسلام حراسی رو ما در غرب مشاهده میکنیم، چه غرب متدین مسیحی در گذشته و چه در ادامه غرب سکولار، اروپای سکولار. اروپای سکولار با مسیحیت به نحوی کنار آمد، مسیحیت تنازل کرد در مقابل افکار سکولاریستی، ولی اسلام رو رقیب بلکه دشمن خودش میدانه این تفکر. و همین تفکر از اروپا به امریکا هم منتقل شده است. لذا به همین دلیل که تفکر اسلامی رو یک رقیب بلکه دشمن محسوب می کنن، سعی وافر دارند که تفکر اسلامی رو و مسلمانان رو در چهره در نزد اروپایی ها و غربی ها علی الاطلاق یک چهره مشوه جلوه بده. لذا میبینید در تبلیغات خودشون رقیب خودشون رو که اسلام و مسلمان ها هستن اهریمن، توهی از انسانیت، موزی و مزاحم نشان میدن، به حدی که همین سال گذشته میلادی یک برنامه رادیویی در امریکا از پرشنونده ترین برنامه های رادیویی امریکایی که توسط یک مجری معروف امریکایی مایکل سویچ پخش میشد، در چندین برنامه خودش همه تلاشش این بود که ده ها دلیل اقامه کنه که مسلمان ها به دلایل مختلف نژادی و قومی انسان نیستن. این در یک برنامه پربیننده، پرشنونده ببخشید، مطرح میشه، دلایل مختلف اقامه میشه که مسلمان ها به دلایل نژادی و قومی مختلف اصلا انسان نیستند. لذا جالبه که تفکر ضد اسلامی یک تفکر غالب در اروپاست. نخبگان آنها، جریانات حاکم در کشورهای اروپایی تقریبا به اتفاق این فکر ضد اسلامی رو در مغز خودشون، در فکر خودشون دارن و این فکر در بین مردم اروپا و غرب هم به شدت گسترش داده شده است. نکته دومی که اینجا باید ملاحظه بشه تا بعد باز نتایجمون بگیریم، در این تقابل تاریخی بین اسلام و غرب و اسلام ستیزی و اسلام حراسی که غرب پروژهشو کلید زده از هزار سال قبل الی الان، صهیونیسم و اسرائیل نقش بسزایی داره. حالا غیر از تفکرات گذشته یهود، اسرائیل از وقتی که در یک سرزمین اسلامی و مسلمان نشین تأسیس شد، به طور طبیعی صهیونیست‌ها و مسلمان‌ها درگیرن و این تقابل رو مرتب کلید میزنن. به غرب هم این سیگنال رو میخوان بدن که بدانید که ما با عده‌ای طرفیم که هویت شما، تمدن شما رو قبول نداره، اینا وحشی هن، اینا انسان هم نیستن، بذار هرچی ما اینا رو بکشیم، هرچی اینا رو نابود کنیم، شما ککتون نگذه که ما در راه حمایت از تفکر غرب داریم این کارا رو انجام میدیم. لذا میبینید که این همه جنایت در سرزمین های اشغالی میشود، جنایت هایی که هر کدامش کافیست برای که دنیا رو تکان بده، ولی جز یه عده معدود و یک تحرکات خیلی معدود که اونم در حقیقت باز کردن دریچه سد است برای این که فشار باعث نشود که سد بشکنه، فقط بدین جهت اجازه میدن یک سری افراد غربی سر و صدای تظاهراتی هم به نفع فلسطینی ها داشته باشه. ولی این سابقه عجیب و غریبی که صهیونیست ها دارن در سرزمین های اشغالی که خود اینا می نویسن، هر صفحه صفحه سیاهیست. وقتی در روستای تنوره فلسطینی ها رو توی یک مسجد زخمی ها رو جمع کردن، شارون فرمانده عملیات بود، اینا رو همین غربی ها نوشتن، جمعیت زیاد زخمی رو تو مسجد جمع کردن، چند روز صدای ناله اینها از آتش بلند بود، وقتی پادرمیانی کردند که اجازه بدید آب به اینا بدیم، شارون گفت نه، سربازان یهودی ادرار کنن و از این ادرار ببرید تو مسجد به این مسلمان ها بدید که بیا شامن تشنگیشون برطرف بشه. من نوشتم همه این حوادث انجام می شود، دنیا باید خون گریه کنه، باید بلندشن توفان کنن، از بین ببرن صهیونیست ها رو، هیچ چیز جز چند تا تظاهرات خیلی عادی انجام، چیز دیگه ای واقع نمی شود. این جهتش اینه که صهیونیست ها به خاطر نفوذ فوق العاده ای که در محافل سیاسی و فرهنگی غرب دارن، در هالیوود، در عرصه رسانه، مخصوصا امروز که رسانه های تصویری ما داریم که چند وجهی شدن، تفسیر پذیرتر شده، اثرگذارتر هستن، مرتب صهیونیست ها به نفرت از مسلمانان و نگاه ضد اسلامی دامن میزنن در غرب. آن وقت جالب این است که یک پازل و جورچینی رو غرب طراحی کرده برای مبارزه با اسلام و گسترش اسلام ستیزی و اسلام هراسی در دنیا. آنگاه میبینیم نکته سومی که مورد تأمل اینه، در همین حالت یک تفکری از جهان اسلام به عنوان تفکر وهابی و سلفی برمیخیزد و قطعه بزرگی این جورچین رو تکمیل میکنه. یعنی همه اون چه غربی ها هزار سال فریاد برمی آورن از اسلام ستیزی و اسلام هراسی، دقیقا این تفکر وهابیت و سلفی ها میان قطعه بزرگ جورچی رو تکمیل میکنن، میگن نسخه برابر اصل است، هر چی شما میگید راست میگید، ما همونیم که شما گفتید. یعنی در حقیقت بزرگترین ناجی برای تفکر غربی قرار میگیرن و بزرگترین دلیل برای زدن اسلام و بزرگترین حجت برای این که مردم دنیا اسلام هراس بشن، اسلام ستیز بشن. وقت جالب است که همین مسلمانهایی که در اروپا و در کشورهای غربی سالها حقد و کینه رو با عمق جانشون دیدند، دیدن اونا نسبت به مسلمان ها چی میگند، همه سلولهای بدنشون حقد و کینه نسبت به غرب است، اینا رو به جای این که یک تفکر درست عقلانی ساماندهی کنه به جنگ غرب بفرسته درست، اینا به دامن سلفیه و وهابیت میفته. وقت میبینید هجرت میکنن، یک زن تنها نوزادش رو بغلش میگیره، زن مسلمان، از 3000 کیلومتر 4000 کیلومتر به زحمت از این کشور به اون کشور خودش رو میرسونه بیاد سوریه، همراه با سلفی ها قرار بگیره که فکر میکند که به او اینجور تلقین کردن که این تفکر میتواند غرب ستیز باشه. خب اینجا دقت کنید، از سوی جنایات اینها، این گروه های سلفی به نام اسلام در رسانه های غربی برجسته میشه. اسلام اینه، تابلو اسلام اینه، از سوی حمایت هم میشه، از سوی همین کشورهای غربی، از سوی ارتجاع عرب حمایت هم میشن اینها. البته هدف زدن تفکر عقلانی شیعی است که با انقلاب اسلامی در دنیا نوزش گرفته این حرکت، هم تقویت اسلام هراسی میشه، هم اسلام واقعی رو میخوان بزنن و به اون اهداف خاص خودشون برسن. اینجا این نکته هم دقت کنید تا بعد باز به نتیجه بیشتری برسیم. در بین این مسلمان ها هم دقیقا این تفکر داره القا میشه، تفکر شیعه حراسی. در جهان غرب و جهان علل اطلاق تفکر اسلام حراسی تقویت میشه، اسلام ستیزی تقویت میشه. یعنی امروز از کنار دیوار چین بگیرید تا ژاپن و بودایا و همه کشورهای غربی رو برید سیر بکنید، این نگاه و این الغا که دارن همه مردم دنیا اسلام ستیز باید بشن. اسلام دینی نیست که تعایش با دیگران داشته باشه، اینو باید نابودش کرد. در بین این مسلمان ها هم تفکر شیعه حراسی مرتب تبلیغ میشه که آی مسلمان ها توجه داشته باشید که یک دشمن مهم دارید که این دشمن کمر بسته اسلام را از بین ببره، اونم مکتب تشیع است. شما کلیپ ها رو میبینید که اون عالم دینی در نماز جمعهش تو مراکش میاد چند بار فریاد میزنه، میخواد خودشو همه بدنشو قطعه قطعه کنه که خدایا به تو پناه میبرم از شیعه، از شیعه، از شیعه. اونقدر احساساتی میشه برمیگرده تابلو به پشت سرشم میگیره میزنه از بین میبره و مرتبه خودش حرکت میده نفرین میکنه شیعه رو. در بین مسلمان ها تفکر شیعه حراسی، در جهان تفکر اسلام حراسی. آنگاه جالب این است که وقتی انسان کاملا به این نتیجه میرسه که پروژه دست غربه، ولو طراحی و بعضی قطعاتشون مسلمان های فاقد البصره و البصیره مثل سلفی ها و وهابی ها این پروژه رو انجام میدن دست غربه، در همین موقعیت کلید توهین به نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در غرب آغاز میشه. اگه غرب میخواد با این تفکر تطرفی سلفی وهابی مبارزه کنه، خب اینه که باید بفهمه که این حرکت که کلید بخوره موجی از مسلمان ها میرن به سمت اونا دوباره، معلوم میشه غرب اینو میخواد. یعنی معلوم میشه به تعبیر خود اینا پروسه نیست، پروژه است. اینو میخواد غرب که در همین موقعیت این توهین هم کلید بخوره و بعد قضاوت افکار عمومی مسلمان هم این بشه که سلفی ها درست میگن باید اینا رو سر برید، درست میگن باید اینا رو کشت، درست میگن باید اینا رو سرستنی غربی ها قطع کرد، درست میگن باید اینجور کرد، درست میگن باید اونجور کرد. در ضمن این که هرچه مسلمان ها به دامن سلفی ها بیان خود به خود شیعه حراسی هم در بین اینا تقویت میشه و غرب نتیجه خودش رو میگیره. لذا اینجا دقت داشته باشید که سه نکته مهم است که هر نکته جایگاه خودش، تفکر تشیع که امروز در مقابل یک تهدید بزرگ و یک فرصت بزرگ هر دوش، سه تا خصوصیت باید مد نظر باشه: حاکمیت نظام شیعی در ایران، در عراق، گروه های شیعه قوی در لبنان، در یمن، در اون جاها که تفکر شیعی هستن. این سه نکته باید در مقابل این پروژه غربی ها پیگیری بشه. نکته اول، خونساسازی و تقلیل نگاه شیعه حراسی در بین مسلمانان. دوستان اعزه، این نکته بسیار بسیار مهم است. ضمن این که وظیفمون در این میدان تبلیغ تشیع است، هیچ شک نکنید. اگه کسی صورت مسئله رو بخواد پاک کنه، یعنی بگه چون در بین مسلمان ها شیعه حراسی شده ما دست از کارمون برداریم، اشتباه بزرگی مرتکب شده، قطعاً وظیفمون تبلیغ درست تفکر عقلانی شیعی است، اما این نکته هم مهم است که ما در زمین دشمن بازی نکنیم. پروژه شیعه هراسی رو که دشمن برای ما طراحی کرده هر روز در بین مسلمان‌ها تکثیر میشه، ما خودمون به دست خودمون تقویت نکنیم. از مصادیق بارز تقویت این پروژه امروز در بین مسلمان‌ها زبان سب و ناسزاست. اینم خیلی توجه کنیم. مخاطب من اونایی که تو امریکا و توی لندن و اینا هستند و مأمور شهربانی کویت بوده، بعدن آمده امامه سرش گذاشته، حالا داره حرف میزنه، اون آقای مشبوهی که از فلان کشور آمده معلوم نیست سابقش چیه و همه مراجع داره توهین میکنه، مخاطب ما اونا نیستن. مخاطب ما کسانی هستن که متدین میدونیم، وابسته نمیدونیم، ولی فکر میکنند که تنها رسالت شیعه امروز ناسزاگویی است. این اعزه توجه داشته باشن که این دقیقا تو زمین دشمن بازی کردن است. لذا یه وقتایی من عرض کردم شما ببینید، من متاسفم که در حوزه‌های ما مناهج نخبگان بزرگی رو که در راه مکتب تشیع گام‌های بلند چند صد ساله برداشتن در عمر کوتاهشون مطالعه نمی‌کنیم اینا چیکار کردن. یه وقتی گفتم متاسفم که این دیوید دیچس توی مناهج نقد ادبی ترجمه عربی برگردانش بین النظریه و تطبیق می‌نویسه که تا کنون بیش از 3000 رساله و کتاب و مقاله راجع به نقد شیوه ادبی یوهان گوته نوشته شده، ولی ما امروز در حوزه‌های علمیه 5 تا رساله نسبت به شیوه کار علامه هلی پیدا نمی‌کنیم. ببینید این که میگم بفهمیم چی کار کنیم امروز، این نکته اول. نگاه هم این است، یه وقتی عرض کردم شما علامه هلی رو ببینید، علامه هلی شخصیت عادی نیست، یک نابغه تشیع است، بلکه یک نابغه جهان اسلام است. در مقدمه منتهی الوصولش علامه هلی می نویسد اینک در سن 26 سالگی از کتابت و تألیف کتب فلسفی خودم رو به پایان بردم و مشغول نوشتن فقه و اصولم. سن 26 سالگی، مقدمه منتهی الوصول علامه رو ببینید. علامه هلی کسی است که فردی مثل قاضی بیضاوی، متکلم، فیلسوف، مفسر، فقیه، اصولی بزرگ جهان تسنن، وقتی نامه به علامه می نویسه عبارتش اینه: یا مولانا جمال الدین عظام الله فواضلک انت امام المجتهدین فی علم الاصول. سال وفات قاضی بیضاوی 685 است. در سال وفات قاضی بیضاوی علامه هلی 37 ساله است. اگر این مطلب رو قاضی بیضاوی در سال آخر وفاتش این نامه رو نوشته باشه، یه پیرمرد عالم درجه یک تسنن 80 و چند ساله به یک عالم شیعه 37 ساله می‌نویسه انت امام المجتهدین فی الاصول. این نابغه‌ای که حرکتش هم برای تشیع اینه، کی دلسوزیش از علامه بیشتره؟ سلطان محمد خدابنده رو شیعه میکنه، هزاران نفر یک تحول بزرگ در جهان اسلام به وجود میاره علامه هلی چند صد سال تشیع رو جلو میبره. این مبالغه نیست، چند صد سال تشیع رو جلو میبره. خب روش علامه چیه؟ من یه جمله براتون میگم. معجم التواریخ جزء سوم صفحه 237 و شیخ جمال الدین حسن ابن مطهر هرگز به طریق تعصب بحث نکردی و در توقیر و تعظیم صحابه به مبالغت فرمودی و اگر کسی در حق صحابه کلمه‌ای بگفتی منع تمام فرمودی و رنجشش دادی و کلماتی را که شیعیان متعصب گویند به غایت منکر بودی و منع کردی. ببینید ما که از علامه حلی شیعتر نیستیم که، ما که کار کارستانی بیش از علامه حلی که نمیتونیم انجام بدیم. روش اینه، منهج اینه. من به اعضایی که دلسوزن برای مذهب ولی شاید متوجه نباشن که وضعیت چیز عرض میکنن. اینجور نیست که امروز اگر ما بلندگوهایی رو که غرب گاهی در اختیارمون قرار میده زبان به ناسزا باز کنیم به نفع تشیع حرکت کردیم، زمینی که باید تشیع رو تبلیغ کنیم بلا شبهه، ولی این نکته رو باید رعایت کنیم. خب وقت گذشت و نکته دیگه بود اینجا که حالا باز فرصت دیگه ای عرض میکنم. انشالله در تجمع امروز هم دوستانی که فرصت دارن شرکت خواهند کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
آمین.